الإيمان إلى أبصار قلوبنا وضيائنا ذرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب قطب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال رسول الله في جواب من قد سأل أحب أن أكون أخص الناس إلى الله تعالى أكثر ذكر الله أكون أخص العباد إلى الله تعالى. ذیل مقدمه سادسه بعضی ملاحظات رو مطرح میکردیم. از کردیم که اولا خود مقدمه مقدمه نیست، در واقع نتیجه است، چرا که مدعا همین عدم انحلال است و یا به تعبیر دیگر بر مثل مقدمه سادسه بحث میکردیم. گفتیم مقدمه خامسه مثل نتیجه است، برایند مقدمات ما قبل خودش است دیگه. پس از بیان برایند بر حقیقت مجددن و ادامه دادن مقدمه، مقدمه دیگری گفتن، ششم، هفتم، این چندان صحیح نیست و این نشانه فشل ساختاری مجموعه مقدمات و نظریه است. گوییم که می شود این رو به فعل جمله هم توجیه کرد که مقدمات نظریه یه مسئله است، نتیجه گیری از نظریه برای حل مسئله ترتبی مسئله دیگه است. احیانا مقدمه ششم یا هفتم، خاصه هفتم، برای حل مسئله ترتب، حل مشکل زد و امثال اینها آمده. نکته دومی که ذیل مقدمه سادسه گفتیم که بعضی آیات و روایات ظاهر و بلکه گاه صریحاً در تقیید احکام به قیودی از جمله قدرت. اینها رو شما چه میکنید؟ آیاتی مثل لا تکلف نفس الا وسعها سوره بقره 233، آخرین آیه سوره بقره و لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. در سورة أنعام، أعراف، مؤمنون آيات 152، 42 و 62 بترتيب این عبارت هست: لا نکلف نفسا الا وسعها. بلکه بعضی روایات، بعضی آیات چیزی فراتر از این رو ابراز میکنه، حتی ما دون دون وسع رو هم میگه ما تکلیف نمی کنیم، ما تکلیف به اصول حرج نمی کنیم. یرید الله بکم الله یسر ولا یرید بکم الله عسر، در بقره 185. ما یرید الله یجعل علیکم من حرج، مائده 6، و ما جعل علیکم علیک فی الدین من حرج، حج 78. و بعضی از روایت مانند حدیث رفع. این که از امام می فرمودند نه شرعن یعنی نقلن تکلیف مقید به قدرت است و نه عقلن، عقلن رو پاسخ دادیم. نقلن نیست گفتن ما چیزی نداریم، ما در آیات در فلیم بین آیات روایات چیزی که دلالت کند بر تغییر احکام به قدرت نیافتیم. ما از میکنیم این دست از آیات و روایات رو چه میکنیم و به هر حال تکلیفون با اینها روشن کنیم. جلسه گذشته مختصری تأمل تفسیری کردیم بر آیه دومی که خونده شد، 286 بقره آخرین آیه سوره بقره. در معنی وسع مفسرین گفتن الوسع ما دون فاقه و یسمى ذلك وسعا بمعنی انه یسع الانسان ولا یضیق عنه. در مجمع جلد دو صفحه 690 آمده. در المیزان فرموده است الوسع هو الجده فاقه و الاصف الوسع هو السعه المکانیه ثم يتخيل بقدره الانسان شبه ظرفيه لما يسر عنه من الافعال الاختياريه فما يقدر عليه الانسان من الاعمال كانه تسعه قدرته وما لا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقه ثم سميت الطاقه وسعا فقيل وسع الانسان اي طاقته و ظرفیت و قدرته. در جلد دوم صفحه 443 رو فرموده است. در مجمع تفسیر کرده که بیان سبحانه و انه فی ما امر و نهى لا یکلف الا دون طاقه فقال لا یکلف الله نفسا الا وسعها ای لا یأمر ولا ینهى احدا الا ما هو له مستقیل در حد استطاعت امر و نهی می شود. و دوباره تأکید فرموده که خب از این آیه ما استفاده می کنیم که قول مجبره که قائل به جواز تکلیف عبد به ما لایقیق هستند باطل است. لنگن فوق طاعت هم خدا امر و نهی بر عبد می کند و این باطله. و کده و تصرف و انه فیهادا دلالتون حالا بطلان قول مجبره فی تجویز تکلیف حد مانا یکیقه در جلد دوم صفحه 690 این بیان رو دارم. توضیحات دیگری در تفاصیل دیگر و از جمله این تفسیر هست. بعد مرحوم علامه در المیزان نهایتا در آخر بحث از این آیه از صفحه 446 جلد دو می فرماد ظهر مما ذکرنا ان قوله لا یکلف الله، لا یکلف الله کلام جار فی علا سنت الله الجاریت من عباده ان لا یکلفهم من لا یکلفهم ما لیس فی وسعهم من الایمان بما هو فوق فهمهم و الاطاعه بما هو فوق طاقت قواهم. چون یه بحثی میکنن راجع به سمعنا و اطعنا آیه قبلش و اینجور جمع‌بندی میکنن که جلسه پیش هم اون اشاره کردیم که طاقت انسان چه فزونی طاقت او چه کاستی های طاقتی او در دو بخش معرفتی نظری و معیشتی عملی قابل بسته‌بندی است. یعنی یک توانایی ها و ناتوانایی های انسان در مقام جسم و بدن و عمل دارد و این رو خداوند تعالی لحاظ فرموده و همینطور توانایی ها و ناتوانایی های در مقام نظر انسان دارد، مبتلا و دارنده ناتوانی و توانایی نظری است. از معرفتی انسان هم یک ظرفیت هایی داره هم نارس این نتوانی ها و ظرف هایی. این رو از سمعنا و اطعنا میشه استفاده کرد، که علامه استفاده کرده از سمعنا مال فکر است و اطعنا مال عمل است. بعد ایشون نتیجه میگیرن فرمان که پس بنابراین این سنتی که خدا متعال دارد که فوق طاقت امر میفرماید، همواره دون طاقت چیزی از عبد مطالبه میفرماید، هم در طاقت نظری هم در طاقت عملی است. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم مطلق دیگه، تکلیف نمیفرماید، تکلیف هم نظری هم عملی، هم نمیخواهد بیش از توانش بفهمد و جایی که دسترسی نداره میگه زن زنون خاص حجتن، دیگه نمیشه زور گفت، گفتید به هر حال بشر یه حدی از توان فهم داره، وقتی دسترسی به واقع نداره و زنون که به نحوی احتمال داره به واقع اصابت کنه حجت باشه، البته خود زنون خاص. در عمل هم باز قاعده لا حرج رو میاره که به هر حال تا حد حرج، تا حد عذر من تکلیف میکنم و میفرماد که سنتش این است که ان لا یکلفهم ما لیس فی وسعهم من الایمان بما هو فوق فهمهم و الاطاعة ما هو فوق طاقت قواهم، در هر دو از فعل و فهم و فعل. و هی ایضا از سنت الجاری عند العقلاء، این ادعای است امام، و ذل شعور من خلقه، خداوند چنین است که فوق طاقت فکری و فعلی آدمی از او مطالبه نمی فرماید، همراه نمی کند. عقلا هم گونه هستند، ذل شعور از خلق الهی هم چنین هستند که فوق طاقت رو قبیح می دانند. و هو کلام ینطبق معناه علی ما یتضمن القلوب، حکایتا عن الرسول و المؤمنین سمعنا و اطعنا من غیر زیادت ولا نقیصه، این همون سمعنا و اطعنا ایست که از لسان رسول در آیه قبل آمده که مقام فهم و مقام فعل رو اشاره میکنه و بشر رو مطیع اعلام میکنه. از صورت که میتوان از این آیه و رو آیه آخر سوره بقره داریم متمرکز میشیم، میتوان نکاتی رو به نظر میرسه به دست آورد، بویم که دیگران خود از امام هم بعضی تبیین ها و توضیحات رو اینجا دارن. اولا این آیه مرحوم علامه دو آیه آخر رو میفرماید، میفرمایند که این در دینو جمع بندی و چکیده نجم آیاتی است که پیشتر آمده و یک مهر خاتمه است با اعلام یک سنت معطوف به همه احکامی که در طول این نزدیک 300 آیه سوره بقره جعل و وضع و ابلاغ شده است. این قاعده شامله است، حاوی یک قاعده جامعه است که معطوف است به همه احکام، در خصوص همه احکام این گونه است که حق تعالی چنین جعل و وضع می‌فرماید، احکامی که ممکنه عقل هم به اونها دلالت داشته باشه، احکامی که تنها منشأ شرعی دارد، شارع وضع فرموده و با دلیل نقلی میتوان به اون دست یافت. نتیجه این میشود پس بنابراین این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها یک حکم مولوی است نه ارشادی. کسی نگوید که خب این ارشاد به همون حکم عقل است، بله عقل میگه فوق طاقت نباید مولا و عبدش دستور بده، نه خیر، این تبلکه این سور است، مهر هایان و اعلامی قاعده شامله و سنت جاری است، معطوف به همه احکام و در سوره بقره عمدتا احکام شرعیه جعل شده و ابلاغ شده است. اولا الآیه فرکتون لما مضا من الآیات الحامله و الحاویه لتشریعات کثیره خلال سوره فهي تحمل قاعده شامله و ناظره عليها على كل اون احکامی که توی شروع آمده است. فهی واخرتون فی کونها مولویتا لا ارشادیتا کسابقاتها، و مثل آیات قبلی که تشریح میکنه مولوی است، ارشادی که نیستش که. این آیه هم دنبالی اونهاست، فضلکی اونهاست، جنبندی اونهاست، پس برای این مولوی است. و این با سیاق آیه میسازه، و هر حال این رو میتوان در اساس قاعده سیاق هم فهم. این اول. پس یک ادعا که ما میخواییم از این آیه استفاده کنیم این که این هم حکم مولوی است، چون تا بگن ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل است، در اون صورت آیه از کار میفته، بود بریم سراغ عقل، که البته ما پاسخ اشکال عقل هم قبلا دادیم. دوم این که در واقع نه تنها از این قاعده سیاق که ممکنه یک ظهوری رو بشه به دست آورد داریم استفاده میکنیم این مولویت را، و اینکه مولا اینجا